سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. نمایندگان ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی در مورد نیاز همه کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای حمایت از یک افغانستان فراگیر، متحد، مستقل، باثبات و متکی به خود که عاری از تروریسم باشد بحث کردند. این در بیانیه مشترک 6 کشور آمده است که به روز جمعه سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد. در بیانیه که پس از گذشت حدود 2 هفته از برگزاری نشست موسوم به 35 جمعیت پخش شد، بر احترام به حقوق مردم به خصوص دختران و زنان در افغانستان نیز تاکید صورت گرفته است. در این نشست که در 27 مایه جولای در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده برای افغانستان با هم دیدار کردند. طالبان حکومتشان را همه شمول می‌دانند و می‌گویند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی پابندند. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان یکی از شرط‌های عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت این گروه به حساب می‌آید. مقام‌های محلی طالبان در ولایت میدان وردک می‌گویند که 3 کودک و 1 زن بر اثر چپه شدن یک تراکتور در ولسوالی دایمیرداد این ولایت صبح امروز جان باختند. فیض الله جلالی، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 2 کودک و 1 زن زخمی شدند. به گفته وی وضعیت صحی این زن وخیم است. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شاهراه میدان وردک کابل در منطقه دوراهی تنگی به دلیل بازسازی شاهراه بر روی ترافیک بسته شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که موترهای باربری و مسافران تا اطلاع بعدی از مسیر لوگر به کابل سفر کنند. برای رفت آمد موترهای خرد یک راه موقتی ایجاد شده است. شمار جانباختگان رویداد آتش سوزی یک هفته اخیر در جنگل ماوی در ایالت هاوایی ایالات متحده به دست کم 80 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات منطقه ماوی به روز جمعه این آمار را اعلام کردند. بیشتر مردم از منطقه لاهیانا خانه هایشان را ترک کردند. به گفته مقامات بیش از 1400 تن به پناهگاه های تخلیه اضطراری منتقل شدند. مقامات هوایی گفتند در تلاش هستند تا علت گسترش فوری دامنه آتش سوزی روشن شود. و مقامات اوکراین اعلام کردند که یک زن 73 ساله و یک افسر پلیس صبح امروز شنبه در حملات روسیه در اوکراین کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از والی خارکیف نوشته است که زن کوانسول در حمله بر یک محله مسکونی در این منطقه کشته شد. به گزارش رویترز، وزیر داخلی اوکراین در تلگرام نوشته است که در حمله در زاپولوشیا یک افسر پلیس کشته شد و 12 تن دیگر به شمول 4 پلیس زخمی شدند. او گفته است که نیروهای روسی از یک بم هوایی هدایت شونده کار گرفتند. خبرگزاری رویترز نوشته است که به گونه مستقل جزئیات گزارش های اوکراین را تایید کرده نمی تواند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در آستانه 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از زنان در کابل و تخار مظاهره کردند. در کابل زنان میگویند که تظاهراتشان از سوی طالبان به خشونت کشانده شد.
قرار بوده دو قسمت، قسمت شورنه و قلعه فتح‌الله برگزار شده بودم و بسیار حالت خراب بود.
امروز روز جهانی جوانان است. جوانان در افغانستان چی میگویند؟
با از دست دادن وظیفه و کار خود امروز در یک شرایط بسیار دشوار قرار داریم. چالش دومی است که تعداد زیاد از جوانان که در گذشته مصروف فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بود، فعلا در این زمینه‌ها دسترسی ندارد.
وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در نزدیک 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، یک مجری زن از دشواری‌های قسم می‌کند که باعث شد از کار دست بکشد.
کار واقعا بر ما دشوار شده بود. حتی ما درست نمی‌دانستیم سوال کنیم.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. همکارم در بخش تکنیک عقاب پیکار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شماری از زنان امروز در کابل و تخار در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان دست به اعتراض دادن. برخی از این زنان معترض در کابل ادعا میکنند که اعتراض آنها پیش از شروع شدن از سوی طالبان به خشونت کشیده شد و حتی آنها را لت کوب کردند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
گروهی از زنان معترض در شهر کابل در آستانه دو سالگی حاکمیت طالبان به روز شنبه قصد داشتند راهپیمایی کنند، اما ادعا می کنند که راهپیماییشان از سوی طالبان به خشونت کشیده شد. یکی از زنان معترض در کابل که نمی خواهد بنابر مشکلات امنیتی نامش را در گزارش ذکر کنیم به رادیو آزادی می گوید طالبان مانع اعتراض آنها شد.
روز این برنامه‌ای که بود اعتراض خیابانی که مقرر بود دو قسمت، قسمت شورنا و قلعه فتح‌الله برگزار شد بودم و بسیار حالت خراب بود و پیش از اینکه ما در شورنا اعتراضات ما تغییر دادیم در قسمت قلعه فتح‌الله و جبه حد خاک خواب بود بتون ما مجبور شدیم داخل قریه شویم. اونجا ما برنامه خود گرفتیم و بسیار فجی و حالت خراب.
یکی دیگر از زنان معترض کابل که او نیز نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که اعتراضشان از سوی طالبان پراکنده و برخی هایشان لطه کوب شدند.
قرار بود با شورنا بریم، در نزدیک شورنا نرسیده که ساحه پر از طالبا بوده تا تانک رنجر و دورتر طرف دورتر کابل رفتیم. اونجا که رفتیم پیاده شده شعرا رو با دست نگرفته بودیم که رنجرهای طالب رسیدن ولت کوبا شروع کردن. نه ویدیو گرفته تانستیم نه تلفن را کشیده تانستیم.
بر علاوه کابل، زنان معترض در ولایت تخار نیز امروز به مناسبت دو سالگی طالبان دست به اعتراض زده و از جامعه جهانی خواستند تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. پریسا مبارز از ولایت تخار در این مورد به رادیو آزادی گفت.
اعتراض امروز البته به خاطر به رسمیت نشناختن طالبان بود و البته اعتراض در ولایت تخار صورت گرفته و مجموعا تعداد مبارزین ما 25 نفر بودند.
در همین حال برخی از زنان معترض که در پاکستان به سر میبرند در اسلام آباد پایتخت این کشور در فضای بسته در برابر طالبان اعتراض کردند. زهره نیابی یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت.
طالبان در دو سالی که در افغانستان حاکم شده هیچ گونه دستاورد نداشته، برعکس افغانستان به یک چالش کشاندش، در افغانستان به یک زندان برای شهروندانش تبدیل شده. هر روز قتل، هر روز کشتار، فقر و خصوصا زنان که هیچ گونه به حقوق و اولیش دست نیافته، برعکس از همه چیز محدود شده. و هدف از برنامه بود که از جامعه جهانی و دیدبان حقوق بشر است که طالبان را به رسمیت نشناسه و این گروه نیست که اینا به رسمیت شناخته شنه و یا با اینا دمیز مذاکره بینشنه.
خواستیم از حکومت طالبان در مورد ادعاهای زنان معترض در کابل مبنی بر به خشونت کشیده شدن اعتراضشان و خواستهای سایر زنان معترض دیگر بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگویان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که هر اعتراض باید در هماهنگی با نهادهای امنیتی آنها برگزار شود. اعتراض زنان معترض پیش از این هم در کابل از سوی طالبان به خشونت کشیده شده و حتی به ادعای زنان معترض دوستان آنان لتکوب و زندانی شدند. مواردی که در گزارش سازمانهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل به آن اشاره شده است. خواست زنان معترض به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی است، اما جامعه جهانی به شمول امریکا بارها گفتند تا زمانی که طالبان حکومت همشمول ایجاد نکنند و حقوق همه افغانها به ویژه اقلیت‌ها و زنان را تامین نکنند، حکومتشان به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق همه افغانها در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را به شما داریم. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در نشست چند روز پیش نمایندگان ویژه قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد افغانستان همشمول، متحد، مستقل، با ثبات و خودکفا بحث صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش.
تأکید بر ایجاد یک افغانستان همشمول، متحد، مستقل، با ثبات و خودکفا. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که نمایندگان ویژه کشورهای 35+1 یعنی قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده آمریکا در نشست هفته گذشته در آستانه تأکید کردند که جامعه جهانی و منطقه نیاز دارند که از افغانستان با ثبات، مستقل و خودکفا حمایت کنند که هراس افغانی در آن شامل نباشد، حقوق همه افغانها به شمول زنان و دختران در آن حفظ شود و با خود و همسایه هایش نیز در صلح باشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بر آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران محدودیت وضع شده است. در اعلامیه مشترک کشورهای 35+1 آمده است: در این نشست همچنان در مورد این گفتگو صورت گرفته که از خاک افغانستان برای خشونت، افراطیت، تمویل و صادر هراس افغانی استفاده نشود. هرچند طالبان بارها گفتند که خاک افغانستان برای تمویل هراس افغانی و پناهگاه‌های امن آن استفاده نمی‌شود، اما به شمول آمریکا، کشورهای منطقه چندین بار از موجودیت و فعالیت داعش و دیگر گروه‌های هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه 35+1 بر اهمیت گفتگوهای سیاسی در مورد آینده و مشارکت همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد یک حکومت همشمول به منظور رسیدن افغانستان به صلح و ثبات نیز اشاره شده است. طالبان پیش از این حکومتشان را همشمول عنوان کرده و گفتند که به شمول اقلیت‌های مذهبی به همه اقشار جامعه و گفته آنها حقوق شرعیشان داده شده است. این نشست کشورهای 35+1 در 27 جولای برگزار شد، اما اعلامیه مشترک آنها روز جمعه به وقت آمریکا منتشر شده است. در اعلامیه آمده است: اشتراک کنندگان این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان را جدی و قابل نگرانی دانسته و دسترسی حامیان بشری به افغانهای نیازمند را مهم عنوان کردند. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است و مردم این کشور با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. در اعلامیه مشترک کشورهای 35+1 آمده است که کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان کاهش چشمگیری داشته است، اما در مورد افزایش تولید مواد مخدر مصنوعی در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در اعلامیه مشترک نمایندگان قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آمریکا از ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان و تلاش‌های سرمنشی سازمان ملل متحد برای ترتیب نشست‌ها در مورد افغانستان برای بحث در مورد نگرانی‌های مشترک حمایت شده است. در این اعلامیه حضور سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان مهم خوانده شده است و بر اهمیت پروژه‌های تأکید شده که ارتباط منطقه‌ای و تجارت ترانزیتی را از طریق ساخت زیربناهای انرژی و گسترش شبکه‌های حمل و نقل بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا از طریق افغانستان رشد می‌دهد. از طالبان در مورد این اعلامیه پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومتشان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. نزدیک به 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون حتی یک کشور در جهان حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. شرایط مهم جهانیان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان: ایجاد حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، تأمین حقوق اقلیت‌ها و قطع روابط با گروه‌های هراس افغانی خوانده شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر گزارش مفصلی داریم در باره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان طی 2 سال حاکمیت دوباره طالبان. همزمان با فرارسیدن 12 آگست، روز جهانی جوانان، در افغانستان جوانان از مشکلات چون بیکاری و کمبود فرصت‌های تحصیلی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شکایت دارند. در همین حال، سرمنشی ملل متحد در توییت به مناسبت روز جهانی جوانان گفته که در کنار جوانان می‌ایستد تا برای آینده بهتر کنند. بیشتر در این گزارش.
امروز شنبه 12 آگوست برابر بر روز جهانی جوانان است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز به مناسبت این روز در توییت نوشته است که در کنار جوانان خواهد بود تا برای آینده بهتر کار کنند و افزوده که در کنار جوانان می ایستد و به کار برای آینده مرفه‌تر، برابرتر و انعطاف‌پذیرتر برای همه ادامه خواهند داد. این در حالی است که همزمان با روز جهانی جوانان شماره از جوانان افغانستان میگویند که فرصت‌های کاری، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از آنان گرفته شده است. جان احمد ولیزاده یک تن از فعالان مدنی میگوید که در گذشته با شمار دیگر از جوانان فعالیت‌های فرهنگی زیاد داشتند، اما اکنون بستر آن به جوانان فراهم نیست.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودند. همه که کارهای فرهنگی میکردن، اجتماعی میکردن، آزادانه ما میرفتیم انتقاد میکردیم، بحث میکردیم، شکایت میکردیم، گپ ما شنیده میشد. هر کدام به رشته‌ای که میخواست تحصیل میکرد با امیدوار بود که در آینده کار بکنه، یعنی با یک عالم امید آرزو ما کار میکردیم.
در همین حال یک جوان دیگر که کارمند سابق یکی از وزارتخانه های افغانستان بود و نخواست نامش در گزارش فاش شود، به رادیو آزادی گفت پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شده و با مشکلات اقتصادی روبرو شده است. او می افزاید که جوانان هیچ امید ندارند و او تلاش دارد تا افغانستان را ترک کند.
اولین چالش که با آن مواجه شدیم مشکل اقتصادی بود که با از دست دادن وظیفه و کار خود امروز در یک شرایط بسیار دشوار قرار داریم. چالش دومی است که تعداد زیاد از جوانان که در گذشته مصروف فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بود، فعلا در این زمینه‌ها دسترسی ندارد. برنامه‌ی آینده همه مردم افغانستان، مخصوصا جوانانی که در دوران نظام جمهوریت تحصیل کرده بودند، به شدت تاریک است.
یک جوان دیگر که قبل از حکومت طالبان فعالیت رسانه‌ای داشت میگوید که به دلیل محدودیت‌ها و اوضاع جاری در افغانستان و نبود فضای کاری اکنون در ایران به کارگری مشغول شده است.
من در یک سال پیش از امروز افغانستان ترک کردم و به ایران آمدم. در اینجا هم با کارگری و با مزدورکاری روزگار می‌گذرانم. خب این حق ما نبود و این حق ما نیست، چون ما این را انتخاب نکرده بودیم. انتخاب ما قلم بود، انتخاب ما آگاهی بود، روشنایی بود.
در همین حال پروین یک تن دیگر از جوانان میگوید که در وضعیت فعلی جوانان به ویژه دختران با محدودیت‌های روبرو هستند و فرصت تحصیل، کار، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از آنها گرفته شده است.
در افغانستانی که ما قبلا زندگی می‌کردیم، با وجود مشکلاتی که وجود داشت، ما می‌تونستیم که به آینده بهتر امیدوار باشیم و آرزوها و رویاهایی داشته باشیم. اما حالا افغانستان فقط حکم قفس را داره، جایی که نفس کشیدن سخت است، آرزو کردن تقریبا ناممکن است و ما به معنی و مفهوم واقعی بدبختی پی میبریم.
شمار دیگر از جوانان هم که با رادیو آزادی صحبت کردند از مشکلاتشان میگویند. احمد چا از کابل و نورالله از ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند:
مخصوصا اگر مشکلات ما در سه تحصیلی مد نظر بگیریم و او هم در زمانی که حکومت طالبان حاکم شده در افغانستان، این مشکلات در سه تحصیلی دیگه هم بیشتر شده. به طور مثال قشر اوناس ما، خواهرای ما از تحصیل باز ماندن، کادرها و اساتیدی که تجربه داشتن سالها در سه تدریس، از یک شرایط برشان مشکل شده، ترک وطن کردن.
آره، زمینه کاری نیست. زمینه کاری که نباشد، مملکت با جوانای افغانستان باعث یک بران مهاجرت میشه و مردم کی دلیل باعث ده که تعداد جوانان ناامید باشن از زندگی، ناامید باشن از کار، حتی دست به این میزنن که تحصیل ترک کنن، برن به یک سو به طرف کار، زیادترش به طرف مهاجرت میرن و کشورهای همسایه، زیادترش به کارهای شاقه رو میارن.
این در حال است که دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته بود که پس از حکومت طالبان برای دومین بار در افغانستان صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. سیگار در ماه ثور 1401 در گزارش گفته بود که بر اساس ارزیابی های سازمان بین المللی کار ملل متحد، در سه ماه پایانی سال 2021 بیش از 500 هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست دادند. سیگار همچنین گفته بود که تا تابستان 2022 تعداد افرادی که پس از به قدرت رسیدن طالبان شغل خود را از دست خواهند داد بین 700 تا 900 هزار تن خواهد بود، که زنان نسبت به مردان بیشتر متاثر خواهد شد. مقام های طالبان در روز جهانی جوانان چیزی نگفتند و قاری محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات جوانان در افغانستان پاسخ نداد. اما حبیب الرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان چند روز پیش در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته بود که برای حدود 32,000 تن برنامه آموزشی فن و حرفه را فراهم کردند و با فعال کردن 12 شرکت دولتی برای 40,000 تن فضای اشتغال فراهم کردند. بر اساس گزارش سال 1399 اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، این کشور در میان 20 کشور دارای جمعیت جوان قرار گرفته که حدود 22 میلیون نفر یعنی 67% جمعیت را جوانان کمتر از 24 سال تشکیل می‌دهد. 12 آگوست از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو به عنوان روز جهانی جوانان نامگذاری شده و همه ساله از این روز برای توجه به جوانان و مشکلات آنان بزرگداشت می‌شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان طی 2 سال حاکمیت دوباره طالبان، در این مدت خبرنگاران بازداشت و لتوکوب شدند، هزاران خبرنگار بیکار، صدها تن مجبور به ترک این کشور شدند و فعالیت بیش از نیمی از رسانه ها متوقف شده. به گفته نهادهای حامی رسانه ها، شمار خبرنگاران زن در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته و در دست کم 20 ولایت هیچ خبرنگار زن حضور ندارد. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک مجری سابق یک تلویزیون خصوصی در افغانستان آغاز می شود.
وقت کاروبار نباشد، تو از مسلک دور باشی، در کنار مشکلات دیگه واقعا سخت است.
او خاطر احمدی، مجری سابق طلوع نیوز است. بانو احمدی تقریبا 10 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به کارش ادامه داد، اما بالاخره مجبور شد که در ماه جولای سال 2022 با خانواده‌اش به یکی از کشورهای همسایه مهاجر شود. او در گفتگو با رادیو آزادی به محدودیت ها و چالش هایی که در جریان کار رسانه‌ای در افغانستان روبرو بود اشاره کرد.
بالای ما اول حجاب قبولانده شد که باید حجاب کنیم. خب ما من هنس یک فرد مسلمان مشکل نداشتیم با حجاب، ولی که پس از او گفتن که باید روی خانما و کسایی که روی تصویر ظاهر میشن نباید معلوم شود، اونا باید ماسک بپوشن. واقعا خیلی سخت بود اون روز اولی که با ماسک خود برنامه را پیش بردیم، تو احساس میکردیم که یک خواب بد است و احساس میکردیم که ما کل ما گناهکار هستیم که حتما باید روی ما پوشانیده باشد.
بانو احمدی بیشتر میگوید.
کار واقعا بر ما دشوار شده بود، حتی ما درست نمیتونستیم سوال کنیم. اگر مهمانای برنامه مرد می بودن یا نماینده های طالبان می بودن، اونا نمیخواستن که باید گردوننده زن برنامه را پیش ببرن.
طالبان در ماه می سال 2022 دستور دادند که مجریان زن در رسانه های افغانستان حین اجرای برنامه های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند، اقدامی که واکنش ها و انتقاد های زیادی را به دنبال داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021، هزاران خبرنگار بیکار شده و صدها تن آنها این کشور را ترک کردند. ظریف کریمی، مسئول مؤسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، میگوید که فعالیت رسانه ها و خبرنگاران و اطلاع رسانی در این کشور در 2 سال اخیر شدیداً آسیب دیده است.
ما نزدیک به نیمی از رسانه‌های افغانستان از دست دادیم. حدود 65% خبرنگارای افغانستان بیکار شدند و ترک کشور کردند، یا که در کشور بیکار هستند و به کارهای غیر رسانه‌ای رو آوردند. در خصوص خبرنگارای زن هم نیز یک سری مشکلات و چالش‌های موجود است که ما نزدیک به 95% خبرنگارای زن و کارکنان رسانه زن از رسانه ها از دست دادیم.
به گفته آقای کریمی، در بیش از 20 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زن کار نمی کند. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته بود که در 11 ولایت بادغیس، هلمند، دایکندی، غزنی، وردک، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنگان و زابل هیچ خبرنگار زن حضور ندارد. ارقام انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از میان 2800 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در این کشور، دست کم 2300 تن آنها شغل خود را از دست دادند. حجت الله مجددی رئیس این انجمن میگوید که از مجموع حدود 560 رسانه به شمول رادیو و تلویزیون فعالیت حداقل 225 رسانه در افغانستان متوقف شدند. با گفته وی با بسته شدن این رسانه ها بیش از 8000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. تلاش کردیم که پاسخ طالبان را هم داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا تهیه گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آقای مجاهد درست پس از بازگشت طالبان به قدرت در نخستین نشست خبریش در هفته ماه آگست سال 2021 در کابل گفته بود که به آزادی رسانه ها متعهدن.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکو زموږ تعامل به د رسنیو سره.
می خواهیم در آخر یک بار دیگر به تمام رسانه ها اطمینان بدهیم که تعامل ما با رسانه ها در چارچوب اصول و بر اساس اصول رسانه ای خواهد بود. ما می خواهیم که همه رسانه های خصوصی آزاد و مستقل باشند و به نشرات بی‌طرفانه خود ادامه دهند.
شرط دوام ورکی.
اما شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که این اطمینان طالبان در حد یک حرف باقی مانده و اینکه طالبان در عمل مانع فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران شدند. یک خبرنگار زن در ولایت هرات که به دلیل ترس از طالبان خواست نامش در گزارش گرفته نشود میگوید که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان تحت شرایط سخت فعالیت میکنند.
آزادی بیان و فعالیت و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان محدود شده. خبرنگاران نمیتونن به راحتی گزارش نشر کنن، گزارش خود تهیه کنن و اگر گزارشی هم تهیه میکنن و نشر میکنن مجبورن که مطابق با پالیسی و خواست حکومت امارت اسلامی باشه و اگر در غیر از او باشه اونا را از وظیفه برکنار میکنن و یا اینکه اجازه کار برای اونا داده نمیشن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در دو سال اخیر ده‌ها خبرنگار توسط طالبان بازداشت شدند. شماری از این خبرنگاران از جمله وارث حسرت، مجری و مسئول سابق برنامه‌های سیاسی تلویزیون خصوصی آریانا گفته است که در جریان توقیف مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. آقای حسرت و همکارش اسلم حجاب در سی‌ویک ماه جنوری سال گذشته در محل کار خود توسط نیروهای استخبارات طالبان در کابل دستگیر شدند و بعد از تقریبا 4 شبانه روز بدون آنکه جرم و گناهشان مشخص شود دوباره رها شدند. بر اساس معلومات نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان، خبرنگاران بازداشت شده از چند ساعت تا چند روز و چند ماه در بند طالبان ماندن. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل یکی از خبرنگاران است که از ماه جنوری در افغانستان در زندان است. با حاکم شدن دوباره طالبان محتویات رسانه های این کشور نیز تغییر کرده. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. عابد احساس مسئول یک خبرگزاری محلی در کابل موسوم به چشم افغانستان میگوید که ممنوعیت نشر سریال ها و برنامه های ذوقی ضربه اقتصادی بر رسانه ها وارد کرده است. آقای احساس در ادامه به مشکل عدم دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که ادارات حکومت طالبان اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند و به این دلیل تهیه گزارش های تحقیقی زمان گیر شده است. با گفته وی برنامه های انتقادی در رسانه ها نیز محدود شده. از اقدامات سرکوبگرانی طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، رسانه های بین المللی مانند رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا نیز در امان نماندند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته نشرات این دو رادیو از طریق موج افم را در افغانستان قطع کردند. اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. رادیو آزادی همچنان از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب به میلیون‌ها تن از شنوندگان و مخاطبین خود به طور مستقل، غیر جانبدارانه و متوازن اطلاع رسانی می کند. نجیب ایوبی، رئیس بخش افغانستان انجمن جهانی زنان در رادیو و تلویزیون، می گوید که آزادی بیان و رسانه های آزاد برای انعکاس مشکلات و نارسایی ها در جامعه مهم است.
آزادی بیان و چرخش معلومات می تواند که صدای مردمای عام را، صدای ملت را به گوش حاکما برسانه، و اگر رسانه ها از آزادی بیان برخوردار نباشند، طبیعتاً که این صداها در گلوها خفه میمانند. آزادی بیان یک اصل است، یک نیاز است و حق مردم است.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای بزرگ طی بیش از 20 سال اخیر در افغانستان پنداشته می شد. در این مدت صدها رسانه تصویری، شنیداری و چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه کار به هزاران تن به شمول زنان فراهم شده بود.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. در این قسمت برنامه رادیو آزادی فشرده خبرها. شماری از زنان امروز در کابل و تخار در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اعتراض کردند. برخی از این زنان معترض در کابل ادعا می کنند که اعتراض آنها پیش از شروع شدن از سوی طالبان به خشونت کشانده شد و حتی آنها را لتکوب کردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک می گویند 3 کودک و 1 زن بر اثر چپه شدن یک تراکتور در ولسوالی دایمیرداد این ولایت صبح امروز جان باختند. فیض الله جلالی، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در میدان وردک، به رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 کودک و 1 زن زخمی شدند. شمار جان باختگان رویداد آتش سوزی یک هفته اخیر در جنگل ماوی در ایالت هاوایی ایالات متحده به دست کم 80 تن افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات منطقه ماوی به روز جمعه این آمار را اعلام کردند. مقام های اوکراین اعلام کردند که یک زن 73 ساله و یک افسر پلیس صبح امروز شنبه در حملات روسیه در اوکراین کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از والی خارکیف نوشته است که زن 50 سال در حمله بر یک محله مسکونی در این منطقه کشته شد. و با سلسله جام جهانی فوتبال بانوان امروز استرالیا و انگلستان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. بازی استرالیا و فرانسه پس از ضربات پنالتی 7-6 به نفع استرالیا پایان یافت. سپس انگلستان کولومبیا را 2-1 شکست داد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه، از نگرانی سیگار در رابطه با افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برایتان میگوییم.
اگر کشت کوکنار نباشد، کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمیدهد.
جزئیات یک تحقیق تازه را میشنویم که از عواقب ناگوار استفاده مادر حامله از چرس هشدار میدهد.
طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر می باشه و یا در نزد از اینا سبب جدا بدن سوی اشکال را به وجود میاره.
چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید؟ یک روانشناس علت های آن را بیان خواهد کرد.
با کار روزمره خود درست به گونه عادی رسیدگی نمیتواند و تقسیم خود تنظیم شده اش را بر هم خورده، سکتگی کاری که رونما شده، دروغگویی را گزینه گریز انتخاب میکند.
شماری از کارگران به یک بارگی به مواد مخدر معتاد میشود. این که علت و عامل اعتیاد آنان کیست، آن را در یک دراما با هم میشنویم.
چی گپ است؟ این کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب،
میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
و حال هم مطلب نخست برنامه. دفتر سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان سیگار می گوید با وجود منع کشت کوکنار هنوز نیز تجارت مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد. در گزارش تازه سیگار آمده که هنوز گزارش و معلومات عمومی در رابطه با میزان کشت کوکنار در تمامی ولایت های افغانستان در دست نیست. اما گزارش های تخمینی از دو ولایت نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. یافته های سیگار نشان می دهد که همزمان با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه افزایش یافته است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در 60مین گزارش اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان که به تازگی به کنگرس این کشور ارائه شده آمده که با وجود پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان، واشنگتن در 2 سال گذشته به تمویل برخی پروژه ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده است. در حالی که نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی تا حال نشر نشده، سیگار با استناد به آمار تخمینی سروی یک نهاد بریتانیایی در یک ولایت افغانستان نوشته، کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. سیگار در گزارشش به کنگرس امریکا نگاشته که هنوز نیز منع کامل و دوامدار کشت کوکنار توسط حکومت طالبان یقینی نشده است، زیرا اقتصاد شمار زیادی از دهقانان با کشت کوکنار ارتباط دارد و برخی از قماندانان و مسئولان محلی طالبان نیز از درک عشر و تجارت تریاک پول به دست می آورند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما در 1 سال گذشته به شمول تخریب مزارع کوکنار از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در میان مواد مخدر ضبط شده بیش از 6 لک تابلیت نشاور وجود دارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در 1 سال گذشته به منظور ضبط مواد مخدر و قاچاقمران 5209 عملیات را اجرا کرده است. در نتیجه این عملیات 2282 تن مواد مخدر مختلف و نو، 629503 قرص نشاآور کار را ضبط کردند. به شمول آن 644 فابریکه تولید مواد مخدر کشف و از بین برده شده است.
هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان در میان مواد مخدر کیمیایی تنها از ضبط تابلیت‌های نشاور یادآوری می‌کند، اما سیگار به کنگرس آمریکا گفته که تولید شیشه در مقایسه با سال‌های گذشته در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه به مراتب افزایش یافته است. سیگار که پس از پایان حضور نظامی و سیاسی ایالات متحده در افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت نمی‌تواند و اکثراً گزارش‌هایش را با استناد و یافته‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی خارجی می‌نگارد، وضعیت دهقانان در افغانستان را نیز نگران کننده گفته است. بر بنیاد آخرین گزارش این اداره، با گذشت بیش از 1 سال از منع کشت کوکنار، هنوز کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده و این وضعیت میزان فقر را در ولایت‌ها بیشتر ساخته است. نقیب‌الله یک تن از دهقانان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان است. او که در گذشته کوکنار کشت می‌کرد می‌گوید با منع کشت کوکنار با وی در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته و در زمستان پیشرو با فقر روبرو خواهد شد.
اگر کشت کوکنار نباشد کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمی دهد. به گونه مثال خانواده های هستند که 2-3 سر تریاک کشت می کردند و مصارفشان را به دست می آوردند و هزینه تویانه را نیز کمایی می کردند، اما گندم چنین آید ندارد. اگر گیریم که داشته هم باشد تنها با آن مواد خوراکی می خریم، سایر مصارف ما چطور خواهد شد؟
همزمان با نگرانی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از ادامه قاچاق تریاک از ذخایر آن در افغانستان و کشورهای منطقه، سیگار نیز تایید کرده که وجود چنین ذخایر تریاک در افغانستان و کشورهای منطقه به ادامه تجارت مواد مخدر در جهان کمک کرده است.
در گزارش سیگار شنیدیم که نبود کشت و کمک‌های بدیل کوکنار را یکی از عوامل پایدار نبودن تصمیم منع کشت کوکنار در افغانستان دریافته است. و حال هم جزئیات یک تحقیق تازه علمی در امریکا را برایتان ارائه می کنیم. یک تحقیق تازه دریافت که استفاده از چرس توسط مادر حامله مانی رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافت که استفاده مادر حامله از چرس سبب می شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می بیند. دکتران می گویند در کنار اضرار استفاده از چرس حتی نارامی های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بدنش تأثیر می گذارد و نوزاد ناسالم به دنیا می آورد. شرح یافته های این تحقیق را در گزارش همکار ما می شنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پوانتون میشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوی در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون میشیگان می گویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علائم ناسالم بودن کودک است، زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامله از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در 3 ماه نخست حمل بر کودک بطن تأثیر گذاشته بود. دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می‌کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه. فرزند مادری که در زمان حمله‌داری خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل هم که به دنیا بیاد همون مشکلات رو می داشته باشه. که ما در مریضا رو داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیسم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. یک باور عام در جامعه این است که برخی از معتادان در گفتارشان صادق نیستند. روانشناسان میگن که معتاد بنا به دلایل مشخص نسبت به فرد سالم جامعه بیشتر دروغ میگوید و با این کارش میخواهد اعتیاد و مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر را از خانواده و جامعه پنهان کند. این که دروغ گفتن با اعتیاد ارتباط دارد و یا مشکل روانی است، دروغ های رایج در بین معتادان کدام هست، دروغ گفتن معتاد بر زندگی و چه تأثیری به جا میگذارد، همکار ما اینها و سایر پرسش ها را در مصاحبه با میوند هوشمند، متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته و آقای میوند ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید.
فردی که مواد مخدر استفاده میکند، این مواد بالای سیستم عصب مرکزی آن تاثیر منفی گذاشته، در ضمن مشکلات صحی و روانی دیگر فرد استفاده کننده را با اختلال دروغگویی نیز مصاب می‌سازد. استفاده کننده مواد مخدر جهت پنهانکاری، دست کم گرفتن خطرات مواد مخدر، خود را قوی جلوه دادن در مقابل مواد مخدر، مریض آغشته یا وابسته به مواد مخدر دروغگویی می‌کند. دروغگویی گونه‌های مختلف و مراحل مختلف دارد. بعض اوقات این عادت پیشرفت شدید داشته که این حالت را در فرد روانشناسان به نام اختلال دروغگویی میشناسند. ترس، احساس گناه، استرس و استفاده از مواد مخدر می تواند که باعث اختلال دروغگویی شود.
اگر دروغ با اعتیاد ربط دارد، پس معتادان در چه مرحله ای از اعتیاد مجبور به دروغ گفتن می شوند؟
استفاده مواد مخدر بنابر دروغ و نیرنگ همتا و باورهای کاذب آغاز می شود. با گرفتن اولین نوع مواد مخدر تغییرات را در کارکرد فرد وارد می کند. زمانی که مریض استفاده کننده مواد مخدر را می گیرد، با کار روزمره خود درست به گونه عادی رسیدگی نمی تواند و تقسیم اوقات تنظیم شده اش را بر هم خورده، دنبال راه حل و نارسایی و سکتگی کاری که رونما شده، دروغگویی را گزینه گریز انتخاب می کند. هر زمانی که معتاد در معرض افشاگری قرار می گیرد، از اینکه ترس، شرمساری، بی‌اعتمادی شامل حالش می شود، در پهلوی این که مواد مخدر تاثیرات بالای سیستم عصب مرکزی که منشأ اختلال دروغگویی است، پنهانکاری های معتاد نیز همکار می شود تا مریض وابسته به مواد مخدر رو به اختلال دروغگویی برایش همراه و هموار شود.
معتادان معمولاً چه نوع دروغ هایی رو می گویند؟
مراحل که مریض دروغ می گوید مراحل مختلف است. مثلا میگن مرا با ناحق آوردن، من مواد استفاده نمی کنم. خانواده ام با من رفتار خوب ندارد، بنان من مواد استفاده میکنم. یا اگر کهنسال باشد، در زندگی چیزی برای از دست دادن ندارم، بگذارید من استفاده مواد داشته باشم تا زنده بمانم. یا میگن که برادرانم میخوان در غیاب من از میراث مرا محروم بسازن و مرا به شبخانه آوردن تا معتاد معرفی بکنن. من خودم پول پیدا میکنم و مواد بالای من تأثیر ندارد. به همین شکل دروغ‌های مختلف نو در موقعیت‌های مختلف میگن.
دروغگویی معتادان چه تأثیری بر آنها و خانواده‌هایشان می‌گذارد؟
زمانی که مریض دروغ گفتن‌هایش افشا می‌شود، نزد جامعه، فامیل بی‌اعتماد و حقیر می‌شود. بعد از دروغ‌های مکرر، افراد جامعه و فامیل گپ و سخن درستی اگر داشته باشد، هم مورد قبول و تاییدشان نمی‌باشد. در قدم نخست برای مریض فضای بی‌باوری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. زمانی که استفاده کننده بی‌باور شد، دوستان سالمشان از ایشان فاصله می‌گیرند. استفاده کننده منزوی و تنها می شود. اگر مصروفیت شغلی داشته باشد، شغل خود را از دست می دهد. اینجاست که در پهلوی مشکل استفاده مواد مخدر، مشکلات روانی، اقتصادی، دامنگیر استفاده کننده مواد مخدر می شود. دروغ گفتن مریض بالای فامیل نیز تأثیر دارد. در قبال مریض خود از این که مورد شرم و تمسخر دوستان و اقارب قرار نگیرد، دروغ می گویند و سلامتی و عدم استفاده مواد مخدر به دوستانشان حکایت می کند. اینجاست که فامیل عزت و وقار و اعتمادی که بین فامیل های بزرگ دارند را از دست می دهد. پیش از این که استفاده کننده مواد مخدر با وابستگی کامل اعتیاد داخل شود، دروغ های می گویند که خود سالم و عاری از مواد مخدر جلوه دهند. بنان گفته می توانیم دروغ های استفاده کننده روز افزون می شود و در هر مسئله جدا از مواد مخدر نیز دروغ می گویند.
آیا معتادان پس از درمان اعتیاد از دروغ گفتن دست می کشند یا با عادتی تبدیل می شود که تا آخر عمر نمی تواند آن را ترک کنند؟
مریضان که تحت مالجه هستند زمانی که در جلسات بهبودی اشتراک می کنند از طرف پرسنل صحی برای زندگی سالمشان راهکارها از روی مواد مخدر گفته می شود، در پهلوی آن جهت مدغم شدن با جامعه و فامیل آموزش اعتمادسازی دوباره نیز صورت می گیرد. اگر شدت اختلال دروغیشان پیشرفت کرده باشد، مدت دروغیشان ادامه پیدا می کند تا این عادتشان را رها کنند. زمانی که دغدغه برای خود برای زندگی نداشته باشند، طبعاً که در دروغی را رها می کنند. اگر دروغیشان اختلال در فرد شده باشد، دروغ خود را ادامه می دهند.
خانواده یک معتاد چی کمکی کرده می تواند تا معتاد از دروغ خلاص و به حالت سابق برگردد؟
فامیل و دوستان اعتماد به نفس مریض شفایاب را بالا ببرند. همیشه در همه امور همراهش مشوره کنند و نگذارند که با مشکل مواجه شود. همیشه حقیقت یک موضوع برایشان آشکار کنند. اگر او را در خلاف ورزی دیدند، به جای این که بگویند دیروز کجا بودی تا مریض و دروغگویی بپردازد، مستقیم حقیقت خلاف ورزی را برایشان بگویند تا مریض نتواند جهت سفید نشان دادن از خود به دروغگویی بپردازد. مریض را جهت خجل ساختن در امتحان راست و دروغگویی قرار ندهند. انتظارات و توقعات خود را از مریض خود کم کنند تا مریض وادار به دروغگویی نشود. نگذارند تا مریض با مواد مخدر جهت توجیه خود به دروغگویی بپردازد. داشتن رابطه عمیق و پیوسته با مریض می تواند تا مریض دیگر دروغ نگوید. به جای بازجویی از مریض گفتگو و مذاکره کنند با مریض خود. به جای تنبیه کردن بیش از حد مراقب مریض خود باشند تا دروغ نگوید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنویم که شماری از جوانان برای کار به یک کشور همسایه رفته و در آنجا در یک داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار با این کارگران افغان پیش آمد خوب دارد، اما با گذشت یک سال تمامی این کارگران به یک بارگی احساس می کنند که به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه اینها چگونه و توسط کی به مواد مخدر معتاد شدند، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
ارباب سب، به این مصارف و میلای بجای چی ضرورت است؟ همو مزدوری بسشان از دیگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب سب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما برای کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا اخو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا و رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو امرایشونه برو گپ بزن.
درست است. این همه با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، من کل گپه رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین. چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه باز امرای شما کار نمیکنیم، امیم روز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهتان گم کنین، براین براین که دیگه روی کثیفتان نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چه تو کنیم، چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه این کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم این تعداد کارگرا رو جمع کرده نتونیم. صاحب
ای جای رفته نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میان.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خش خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در این دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجا هم الا یک مابات برشان پول بده و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، این کارگرها چی تو پس آمدن؟ یا خود دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خود گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت شوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب برازی ها خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم، اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازی ها میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، با همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلی یا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانه مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کردن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
دلکم ای دلکم ای دلکم، مرغه که تیره جفا خورده گدون، جلویت نمیشینم چی حاصل درخت خسنت